آقای دکتر، اگه اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
خانم نکیسا، پس از ابراز لطف و محبت بسیار به شما و رادیو و اضافه کردن که توان بسیار زیاد دکتر افتخاری در توضیح مطالب و تسلط تحسین برانگیزشون به زبان فارسی و همینطور از گفت و شنود بین مجریان و دکتر افتخاری که زمینه های بهتری رو ایجاد میکنه و از اونجا که دکتر هم به بیماری های جسمی و روحی تسلط دارند برنامه ها رو بسیار بیشتر قابل استفاده میکنه. ایشون در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تدریس میکنند و نوشتند که من هر روز میشنوم که دانشجویان من میگن که دارن دیوانه میشن و اعصابشون خورده و یا نمیتونن بخونند و یا مسائلی از این قبیل، و بسیاری از اونها با وجود دانش کافی از پس امتحانات بر نمیان و علت اصلی هم فشارهای روحی یا استرس بیش از حد میباشد. حالا سوال این خانم استاد اینی که 1. آیا با همه فشارهایی که در اینجا داخل پرانتز یعنی داخل کشور به جوانها وارد میشه، بعد داخل پرانتز چه در بیرون منظور جامعه و چه در خانواده، موجب اختلال روحی و مخصوصا شخصیت نمیشه؟ 2. آیا ما در آینده یک نسل فرسوده و بیمار در کشورمون نخواهیم داشت؟ بعدم اضافه کردن که تقاضا میکنم که از آقای دکتر افتخاری بخواهید که مفصلا توضیح بفرمایید.
بله، تمنا میکنم. بنده هم سپاسگزار هستم از اظهار لطف ایشون. هر ایرانی باید بتونه زبان فارسی رو روان صحبت کنه. در حال من خیلی سپاسگزار هستم از این توجه. واقعیت اینه که با این شرطی که در کشور ما هست، با فشاری که روی جوان ها هست و ما در ارتباطات مختلف در مناسبت های مختلف پرداختیم بهش، طبیعی است که استرس مستمری روی این بچه ها در داخل دارن تحمل میکنن. استرسی که بخشیش اجتناب پذیره، بخشیش اجتناب ناپذیره. مثل استرس ها و فشار هایی که خانواده ایجاد میکنه، اون بخشی از مسئله است که میشه از بین بره و غیر ضروری است و این استرس در از به هیچ عنوان ضروری نیست و مثل اجباری نیست. بعضی از استرس ها خوب وجود میاد. مثلا شما اگه در تهران زندگی میکنید، خود ترافیکی که عامل استرس داد، این یک واقعیتی است که وجود داره، کارش هم نمیشه کرد فعلا با این ترکیب و ساختاری که در جامعه هست. فرض فرمایید خود تحصیل کردن و درس خوندن استرس است اساسا در استراب آفرین. منتها بچه های ما در داخل کشور از جمعی جهات در منگنه هستن. به نظر میاد خانواده فشار میاره، توقعاتی که جامعه میذاره، محدودیت هایی که به لحاظ قانونی و خود استبداد اعمال میکنه، فشار خود درس ها، ترس از نبود کار در آینده، اساسا ترس از بی آیندگی و این که بالاخره سرنوشت چه میشه ولو با داشتن تحصیلات بالا، بیکاری که هست در کشور ما اصطلاح چشم انداز روشنی رو ترسیم نمیکنه. مجموعه این فشارها باعث میشه که بچه های ما خب آسیب ببینن، مریض بشن. بی خوابی میتونه اولین محصول و اولین به صدا نتیجه یه همچین فشار و استرس مستمری باشه. یکی از حوزه هایی که من خودم روش کار پژوهشی میکنم و بهش علاقه دارم، بیماری های ناشی از استرس ها هست که در باز به عنوان یک شاخه از این استرس ها فشاری است که این استرس ها روی به طور ارگانیک و به صدا فیزیولوژیکی رو مغز میارن که مثلا میتونن باعث آتروفی یعنی کم شدن حجم مغز بشن، میتونن پیری زودرس رو باعث بشن و حتی بیماری فراموشی زودرس. این الان دیگه ثابت شده که استرس مستمر هرگاه که طولانی باشه، مثلا هر روز به مدت 6 ماه، نه حتی طولانی تر از این، میتونه باعث بشه که مغز به خاطر فشار زیادی که در این فرآیند هورمونی ایجاد میشه به اصطلاح بسوزه و سیمهاش قاطی بشه و به اصطلاح به تدریج در یک روند تخریبی یا دیجنریشن آسیب ببینه، آسیب اساسی و ماندگار ببینه. اینه که اگر که بچه ها همینجور که استاد عزیزمون گفتن با وجود دانش و یا استعداد کافی که قطعا دارن، استعداد این رو وقتی که دانشگاه وارد شدن در امتحانات ناموفق هستن، اصلا جای تعجب نداره. اول اینکه خود استرس قابلیت رو پایین میاره، استرس تمرکز رو از بین میبره، استرس حافظه رو ضعیف میکنه، استرس کاپاسیته خود مغز رو پایین میاره، مضاف بر این که استرس بیخوابی میاره که بیخوابی خستگی میاره، خود خستگی باز مجددا حافظه رو کم میکنه و تمرکز رو کم میکنه. این ترتیب میبینید که دست در دست هم میدن این عوامل. مضاف بر این که استرس مستمر میتونه اساسا خود مغز رو با خصوص قسمت جلویی یا بسیار قدامی مغز رو دچار مشکل بکنه، مثلا در گردش خونش، در نتیجه برنامه ریزی و استراتژی درس خوندن و یا اساسا برنامه ریزی های روزانه رو دچار اختلال بکنه، در ارزیابی ها تاثیر بذاره. و همین خاطر این بچه ها به درستی همونجور که خودشون هم گفتن با وجود داشتن استعداد و قابلیت کافی و چه بسا با وجود تلاش زیاد و ساعت های زیادی که میذارن برای درس خوندن، چه بسا که نتیجه کافی نگیرن. من تصورم اینه که این زایه یا این ناهنجاری به اصطلاح محدود به بچه‌ای که دانشجو هستن میشه، این برمیگرده به تمام جامعه درس میشه گفت، به خصوص قاعده
کاملا
گسترده جامعه که تولیدی هست و فشار بهش میاد. و من تصورم اینه که اساسا ما امروز خیلی خیلی کمتر از گذشته در قیاس حتی با مثلا 40 سال گذشته ما خیلی کمتر تولید میکنیم، هم در عرصه مسائل فکری و هم در عرصه مسائل فیزیکی، یعنی هم تولید مادی و هم تولید معنوی میتونه کاهش پیدا بکنه به خاطر مکانیزمی که توضیح دادن، فشار مستمر روحی اجتماعی و خلاصه خانوادگی به این جمعیتی که در گروگان استبداد قرار گرفته میتونه اساساً بیلان کار، اساساً راندمان کار ما رو پایین میاره و این مختص و محدود به یک بشه از جامعه مثلا بچه های ما که در دبیرستان ها مدارس یا دانشگاه ها تحصیل میکنن نیست، بلکه این موزلی است که سر سر جامعه رو گرفته متاسفانه و مثل تلسمی میمونه که ظاهرا به اصطلاح ما رو اینچنین در خودش قفل کرده. منتها خب واقعیت اینه که بچه های دانشجو وظیفه خاصی دارن، یعنی در یک دوران گذار هستن، دوره نوجوانی رو گذروندن، از خانواده بخشن تفکیک شدن، استقلال پیدا کردن، در این حال خب فشارها به قدری زیاده که از پس امتحاناتشون بر نمیان، این بر میگرده دوباره به این بچه ها فشار میاره، دچار خودخوری میشن، خب شکست ها نامطلوب همواره و نهایتا من میتونم تصورش بکنم که حتی یک افسردگی خفیف میشه در اکثر این بچه ها باشه، بچه هایی که امتحاناتشون خوب به اصطلاح پاس نمی کنن. اینه که و سوال یکی از پارامترهایی که در سوالشون بود این که آیا ما نسل رو نمی سوزونیم، یا اینکه به هر حال نسل آسیب دیده نخواهیم داشت. بی تردید اینجوریست، ما داریم یکی از کارهایی که در کشور ما داره اتفاق میفته اینه که ما آیندهمون رو داریم پیشخور میکنیم، از بین میبریم. این آینده رو هم نفتمون رو با شتاب داریم میفروشیمش به عنوان تنها محصول و تنها رکن اقتصاد، و هم سرمایه انسانی رو داریم پیشاپیش میسوزونیم و باطریش رو تخلیه میکنیم و توانش رو ازش میگیریم، فرسودش میکنیم، پیری زودرس رو بهش تحمیل میکنیم و بالاخره هم به جسم و جانش و هم به مغزش فشار میاریم. طبیعی است که ما در آینده نسل خواهیم داشت، نه اگر بیمار، بلکه بسیار بسیار خسته، فرسوده، آسیب دیده. اما از اونجایی که خوشبختانه انسان قابلیت ترمیمش خیلی بالاست، از اونجایی که انسان توانمندی های بسیاری داره و فشارها باید بیش از اندازه باشه تا ما برای همیشه آسیب ببینیم، من این امید رو دارم که در فردای ایران آزاد و آباد که حتما در چشمانداز هست، ما بتونیم این جوانامونو در درخشان و شکوفا ببینیمشون و به هر حال هرچند که یک دوره نقاهت ما خواهیم داشت، یک دوره گذار که در اونجا خستگی ها و همه مشکلاتی که بوده میبرد از بین بره، اما تعدیدی نیست که چشمنداز 100% تاریک نیست، بلکه ما نسلی خواهیم داشت با آسیب‌های خاص خودش، اما نسلی که قابلیت و توان ترمیم رو داره. این امید قلبی من است. آقای
دکتر، پس به این ترتیب این صحبتی که سرکار خانم نکیسا استاد محترم دانشگاه از تهران میکنن در رابطه با اینکه ما متاسفانه میتوانیم انتظار داشته باشیم که نسلی داشته باشیم، آینده‌ای داشته باشیم که دارن جوانان ما افسرده و به صدا بیمار باشن، احتمال داره که درست باشه.
بله، قطعا اینجوری است و همین الانش هم همینطور، یعنی این یک واقعیت علمی است و در این حال یک واقعیت اجتماعی است. ما همین الان نسلی داریم بسیار خسته، در بسیار موارد افسرده، سرخورده، بسیار بسیار مردد و دو دل نسبت به آیندهش در انتخاب زندگیش. ما همین الانی رو داریم، منتها افسردگی، استرس، استراب و همه بیماری های دیگه بیماری های لاعلاجی نیستن، و خصوص اگه که اکتسابی باشن و نه ژنتیکی، که بسیارش الان من میتونم تصور بکنم که اکتسابی است. اینها امید این که به هر حال بشه گذر کرد اون وقت ازش هست، منتها بی تردید ما نسل خواهیم داشت که آسیب های خاص خودش داره. بله، به خصوص که به لحاظ رفتاری، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ خب این همه فشار، این همه فشاری که از خانواده ها به جوان ها و بچه ما میاد، الان فشاری که بیرون میاره، فشاری که شرط ناهنجار زندگی تحمیل میکنه، توقعی که خود جوان ها از خودشون دارن که در همه فرهنگ ها و جامعه یکسانه، بالاخره یک فرد جوان میخواد آینده ای داشته باشه و توقعات خودشو داره، بعدن که با خودش بیش از حد فشار میاره. بالاخره همه میگن غرور جوانی و بالاخره اون دورانی که انسان هنوز سبز و بی تجربه و فکر میکنه که باید همه دنیا رو زیر رو کنه، اینا همه عواملی است که امروز جوانای ما رو در یک منگنه اساسی بودش. منتها در این حال خوشبختانه آفرینش و تکامل ابزارهای عبور از بحران ها رو هم در اختیار ما گذاشت. ما این بحث رو مفصلا در بخش بحران ها و آسیب ها من قول میدم بهش بپردازیم. منتها شما تصور بکنید همین مسئله ازدواج مثلا در جوانا، یعنی میخوام بگم که ایشون حق دارن و شما هم همینطور اگر که تایید میکنی صحبتشون به این دست. این ماجرا بس از این است که ازدواج یکی از مراحل بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات و یا حتی قبل از تحصیلات در جامعه مدرن، بچه ها دیپلم که میگیرن میتونن ازدواج کنن. اصلا آینده فقط یه تأمین و روشن و حساب شده هست و قابل پیشبینی، که کسی نگران نیست که حالا درسش تموم نشده ازدواج نکنه، وایس حتما ازدواج درسش تموم شه، خونه و ماشین رو نمیدونم موقعیت اجتماعی داشته باشه. اینجا هر آن که آدم مثلا در اروپا خب بخواد میتونه ازدواج کنه، افراد هر کدوم در جای خودشون معیشتشون تأمین هست و لحاظ سیستم اجتماعی پشتشون. در ایران مثلا الان ازدواج شده یک معضل برای جوانای ما.
بله،
بخشی از این معضل بر خب این مسئله مهم نیست، این جوانی که نمیتونه ازدواج کنه، شما تصورش بکنید شما یکی از بزرگترین موهبت های زندگی رو که زندگی مشترکه شما ازش گرفتید، یعنی فرد رو همینج اتمیزه و ایزولش کرد، منفردش کرد. بعد حالا فرض بفرمایید که ایشون تحصیلاتش هم یک جوان مفروض رو در نظر بگیریم و دنبال کنیم، ایشون حالا تحصیلاتش هم تموم شد، پزشک یا مهندس هم شدن یا وکیل، دستات بسیار خیلی باز. اولا کار نیست، حالا اگر هم کار هست پس شما برگرد باز به ازدواج. ببین امروز یه شرایطی تحمیل شده به مقوله ازدواج در ایران که اینو اصلا غیر ممکن کرده. ازدواج شده یک پروژه بسیار سنگین، پرهزینه، اصلا دست نیافتنی. منتها بخشیش هم برای اینکه ما همواره این انتقاد رو به خود بکنیم، بخشیش هم برمیگرده به یک رویکرد بسیار مصرفی که امروز در جامعه ایران متاسفانه رایج شده، در اثبات به اینکه ازدواج ها تبدیل شدن به یک سری مراسم بسیار بسیار پرزرق و برق و تجملاتی و خلاصه بسیار بسیار ظاهری، که خب هزینه های نامعقول رو تحمیل میکنه این جوانایی که تازه مثلا فارغ التحصیل شدن، خب طبیعتا وظایف مالی خیلی زیادی ندارن و حالا میخواد زندگی مشترک رو شروع کنه. ما ازدواج رو تبدیل کردیم به یک کابوس، تبدیل کردیم به یک بحران بزرگ، که هر کی میخواد ازدواج کنه میباید 10 سال بعدش قسط مثلا شب عروسیش رو بپردازه. یک واقعیت اجتماعی جامعه ماست که به نحوی یک ناهنجاری غیر قابل فهم است. این چیزی که دیگه میباید خود مردم و جوانای ما بخصوص بهش توجه کنن، نه بگن به هر گونه برنامه ازدواج اینچنینی، اصلا عروس مراسم عروسی نگیرن بچه ها میباید این نه بگن مثلا و فرض فهمی مسافرت برن. من نمیخوام از این برنامه نسخه بدم به جوانا، فقط میخوام بگم که گزینش های دیگری ممکن است. ما مجبور نیستیم، ما این در تقدیر و نمیدونم سرنوشت ما نیست که حتما میباید که اینجور مجالس مجللی رو برگزار کنیم در حالی که استطاعت مالیشو نداره. خب غلط است، این در هر فرهنگ روز غلط است. با نرم های زندگی مدرن و تفکر پیشرفته بشری این جور در میاد، اساسا غلطه. مثلا شما ببینید در اروپا میگه از این خبر نیست. خب چرا در داخل کشور ما که این همه فقر و بیکاری و بحران هست ما میباید این جنبه از زندگی اینقدر بهش توجه زیادی بکنیم؟ میخوام بگم که بخشی از استرسی هم که امروز جوانهای ما درگیرش هستن زائده یک رویکرد غلطه، یک منش زندگی غلطه که الان در داخل متاسفانه رایج شده. خب این مسئولیتی است که ما میباید تک تک خانواده ها به عهده بگیرن، نخوان دیگه دامادهاشون رو زیر قرض سنگین ببرن یا عروسهاشون رو مثلا فکر کنن که باید تمام دار و ندار خانواده رو با خودش بیاد. اینا اون یادگارهای کهنه و غیر قابل فهم فرهنگ ماست که از قدیم به استثناء یا بعد همین چند سال گذشته
رشد کرده.
ایجاد شده دیگه.
آقای دکتر، یه موضوع دیگه هم، خب از یک طرف مسئله همون خود خانواده هستن، از یک طرف هم این مسائل که حاکمیت یا حکومت بر مردم تحمیل کرده، که واقعا این سوال این خانم استاد نکیسا از دیرباز یکی از واقعا دغدغه ها و دل مشغولی ها و نگرانی های ما در مورد جوانان بود، به ویژه بسیاری دلایل با بسیاری از جوانان در تماس هستیم. گرفتاری، واقعا این نگرانی و دل مشغولی هم مدت‌های پیش ما مرتب داشتیم و خیلی هم حتما سعی خواهیم کرد که در گفتگوهای دیگه با شما بیشتر صحبت کنیم. یک طرف هم این مسئله حاکمیت بکن نکن برو نرو و این همه محدودیت، غیر از یک طرف خانواده است، یک طرف هم جامعه است یا حکومتی که برای مردم ایجاد کرده و به وجود آورده. این سردرگمی برای جوانان رو دچار یک مشکل و یک واقعا معضل آشفتگی و در هم ریختگی ذهن کرده.
کاملا درسته. و روی کردی که الان به اعتیاد شده به نظر من ناشی از این یأس فراوانه. یعنی از آنجا بچه ها فکر میکنن در داخل که هیچ کس اینا درک نمیکنه. فشار خانواده فشار میاره، بیرون هم فشار میاره. فشار بیرون یعنی استبداد و زوری که الان اعمال میشه در کشور ما غیر قابل فهمه، غیر قابل تصوره، به هیچ عنوان قابل قبول نیست در این دوره از تاریخ بشر. خب وقتی هم که جوان ها میرن خونه انتظار دارن که حمایت بشن یا لااقل حرفشون فهمیده بشه و گوش داده بشه به اینها. وقتی که خانواده هم شرط غیر قابل فهمی رو تحمیل میکنه به اینا، چه در مسئله درس خوندن، چه در ازدواج، چه در سایر رفتارهای دیگه، در برنامه‌ریزی زندگی، دخالت‌های بی‌مورد، والا این جوانا یه سر و زیابون بزنن هیچ اعتراضی و هیچ انتقادی نباید بهشون کرد. منتها خب متاسفانه این بحران است که ایرانگیر شده و همگیر شده و میباید که ما بر شانه‌هامون هم دوش کنیم تا امیدواریم که به زودی شاید که این کابوس به پایان برسه.
ایشون استبداد هم عجب بلایش روانه
هر جنبه‌ای که آفت تمام کرامت انسان و استعدادهای بشر. استعدادی که از مضرترین فرایندهای اجتماعی است که در یک کشور ایجاد شده، تمام استعدادها رو قفل می‌کنه، انرژی ها رو به حرز میبره. یعنی شما تصورش می‌کنید تمام تلاشی که ما در این دو دهه، بیش از دو دهه، نزدیک 30 ساله داریم می‌کنیم برای یک مقوله ساده آزادی، اگر این رو می‌خواستیم در روند تولید، توسعه اجتماعی، ساختن زیرساخت‌های کشورمون، در تلاش‌های علمی، در پژوهش می‌ذاشتیم، الان کشور ما میتونه یکی از پیشروترین کشورهای جهان باشه. یعنی این رژیم جنایتکار سقوط هم بکنه تازه ما اول خطی.
بله،
های ناشی از 30 سال استبداد، البته بیش از اون و قبل از اون، به اضافه ناهنجاری‌های اجتماعی که خود این رژیم ایجاد کرده و اختلاف فاز و عقب ماندگی‌های تاریخ اجتماعی که ما در قیاس با کشور اروپایی و غرب و سایر کشورهای پیشرو داریم. اینه که معادله ما چندین مجهول داره و دقیقا هم استبداد میباید که یکی از بدترین آفتهای اجتماعی برای انسان.
کاملا درستم. آقای دکتر ببخشید، برای شما
در جواب اون نگرانی نکیسا خانم و بنده اشاره کنم، باز امیدواری کردین یکی دو بار که طبیعت مکانیزمایی درش وجود داره اگر درست متوجه شده باشم که اینها میتونه ترمیم بشه، اما برای اینکه ترمیم بشه باید شرایطی به وجود بیاد چه از نظر فردی چه از نظر جمعی که بتونه این ترمیم صورت بگیره.
بله.
حالا سوال من این است که اگر ما در پی آن نباشیم که این شرایط رو تغییر بدیم، چه در خودمون دوباره، چه به صفت فردی چه به صفت جمعی، آیا خودمون کمک نمی کنیم؟ مثل این مثالی که جنوالی در مورد مثلا مشکل و موزن ازدواج برای جوانهای ما امروز مطرح کردیم، آیا خودمون کمک نمی کنیم به مثلا تشدید این دور باطلی که ایجاد میشه یا استبداد یا شرایط ناهنجار اجتماعی برای ما به وجود میارن؟
دقیقا همینطوره. یعنی ما اگر که فرار بکنیم از مسئله مرکزی جامعه امروز که عبارت از استبدادی که جلو روی ما هر روز میبینیمش و بخواییم که جزیره های شرافت یا عافیت طلبی یا زندگی های سلولی و اتمی خانوادگی خودمون داشته باشیم، بگیم حالا به جهنم دور از شما که همسایه من نون نداره، من مربوط نیست که امروز روزنامه‌نگارهای ما رو به کوش و صلیب میکشن، نمیدونم به هیچ ارتباطی به من نداره که امروز استبداد در تمام زندگی من دخالت کنه، نتیجهش همینه. یعنی اینو میخوام بگم که شما نمیتونید در ایران به عنوان شهروند به عنوان فرد زندگی سعادتمندی داشته باشی در حالی که در کل جامعه استبداد بیداد، غیر ممکنه. نه تاریخا ما یه همچی چیزی داشتیم، نه در فرایند تکامل اجتماعی این ممکن هست و قابل توضیح، بلکه نتیجه نهایی این خواهد شد که ما افرادی خواهیم داشت که تک و تنها و منفصل از هم دیگه دارن با ناهنجاری های بیهوده می جنگن و مبارزه می کنن که مثلا عنصر ایجاد کنندش روشن عمومیت داره، ولی ما میخواییم پاسخ فردی براش بده که مسئله ایران امروز که در زندگی جوانها خودشونشون میزه، در آینده، در بیکاری، در بیماری، در بیحقوقی، در بیثباتی اجتماعی، در ناهنجاری اقتصادی، در بحرانها، اینها مسئله فردی نیست و راهند فردی هم نیست، مسئله عمومی جامعه به یک روی فرد عمومی میخواد. اون روزی که جوانهای ما به این نتیجه رسیدن که میباید کنار هم وایسن با هم صحبت کنن، مسئله رو در بعد تاریخی و عمومی و ملی بهش نگاه کنن و خلاصه که بیان بیرون و تناب دار بگردن استبداد بندازه، اون روز روز رهایی این هاست و تنها همون روز هم هست که ما میتونیم دریچه باز کنیم به روشنایی با آینده ایران آزاد و آباد، به الا این دور باطل میتونه 20 سال دیگه ادامه پیدا کنه. هیچ تضمینی نیست اگر که ما تصمیم نگیریم که برای احقاق حقوقمون بیرون بیایم، اگر که ما معضلات روزمره رو در چشمانداز ملی و کشوری و تاریخی بهش نگاه نکنیم، تا زمانی که ما همش میخواییم به طور فردی سعادتمند بشیم که غیر ممکنه، خب نتیجهش میشه این که از همه سو در فشار قرار بگیریم. اینه که مسئولیتی که تاریخاً بر شونه بچه ها هست در داخل کشور، جوان های ما بخصوص در سطح دانشگاه ها، مسئولیتی نیست که من بخوام به عهده بگیرم، مسئولیتی نیست که حتی والدینشون بتونن بوده بگیم، چرا این نقش رو فقط این بچه ها میتونن بازی کنن.
کاملا درسته.
نهایی رو با این سیستم جنایتکار که به واقع کشور ما رو به گروگان گرفته، فقط جوان ها میتونن بزنن. هرچی زودتر به این حقیقت برسن، زودتر هم زنجیرها از دست پای بچه ها پاره شده و افتاده و الا ما اینه بدتر میشه که بهتر میشه.
بله. و آقای دکتر، اولین گام هم برای دستیابی و زیست در یک جامعه آزاد و بدور از ستم و بند و زنجیر، همونطور که در بحث‌های رفتارشناسی بیشتر و بیشتر اشاره شد، اینی که ما خودمون رو در وهله اول بشناسیم و با خرد و دانش از قید و بندها رها بشیم و آزاد بشیم و احساس مسئولیت کنیم و با این خودشناسی همگام با دیگر هموطنان قدم در راه داشتن یک جامعه سالم و آزاد و مستقل بگذاریم.
بله
آقای دکتر، به استبداد و فجایع و مصائب اون اشاره کردید و در تایید فرمایشاتتون که ملک شعرا در زندان استبداد رضاخانی غزلی گفته که در یک بیت اون اومده ظلم و بیداد کند عمر جوانان کوتاه، ای بزرگان وطن بهر خدا داد کنید.
بله
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. آقای جان، این مطلبی است که مبحثی است که واقعا باید هر از گاهی بیشتر بیشتر بهش برگردیم. این واقعا معضلی که جوانان ما متاسفانه امروز، همه جامعه ما و به خصوص جوانهای عزیز ما امروز
سرمایه‌های
آینده، مثلا از جمله اون اشاره فرمودیم به اینکه این جوان احتیاج به آینده داره، جوان بنا به طبیعتش آینده نگر باید باشه دیگه. ایشالا در خدمتون، حالا شاید در قسمت بوران ها بیشتر به این مسئله بپردازیم.
این سوال خانم نکیسا واقعا سوال بسیار مهم و جدیه که میباید در جلسات متعدد به هر فرصتی و بهانه‌ای بیشتر روش تکیه کنیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بله، ایشون استاد هستن، آموزگار هستن و کارشون انتقال دانش هست به جامعه. وقتی نگاه که میبینن که بچه ها نمیکشن، اصلا مسائل حضم نمیکنن، یاد نمیگیرن و مشکل نه در استعداد و توان هوش و حافظه بلکه در مکانیزم های اجتماعی، این خوب میبینن و خوب این معضلی است. کاریشون هم پیش نمیره، احساس میکنن که انرژی میزن، زحمت میشن، سالها خودشون زحمت کشیدن که به این درجه از موقعیت علمی رسیدن و بعد میبینن که محصولی نداره. طبیعتا برای خود ایشون هم بسیار بسیار سخته کار کردن در یک همچین فضایی که جوان ها میان به جای اینکه بهشون پیشنهاد پروژه های علمی بدن میگن داریم دیوانه میش. خب ایشون که ایشون قرار نیست روان پزشک باشه که یا روان درمانی میکنه، ملت و کارشون توضیح علمی اون عرصه است که درش فعالیت که، یعنی من میخوام بگم که بعد جای شکرگزاری و سپاسگزاری داره که باز مسئله رو این شکلی میبینن، یعنی به عنوان یک پدیده عمومی و در واقع تماس میگیرن و سعی میکنن که قدمی بردارن. ولی شما تصورش کنید که ایشون هم موقعیت بسیار بسیار مشکلی دارن طبیعتا.
بله. خیلی سپاس گزارم. با اجازهتون سوال بعدی رو مطرح کنیم. آقای فرزین از شیراز ایمیلی فرستادن که البته می فهمن که این دومین ایمیلشون می باشد که چون اولی ته نشده، حالا یا ما این بسر از دست دادیم و سر مطرح نکردیم، معمولا همه رو مطرح میکنیم. حتی خودشون هم اشاره میکنن که شاید ما توضیح داده باشیم، سوال کرده باشیم و شما پاسخ داده باشین، ایشون گوش نکرده باشه. به حال ایشون هم با لطف و محبت به جنابالی و رادیو و تأکید بر سلام مخصوص به شما، سوالشون این است که آیا سایکوپات ها میتوانن ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن؟ اگر می توانند پس چگونه می توانند رابطه عاطفی برقرار کنند؟
بله سوال بسیار اساسی است. ما گفتیم اگر یادتون باشه در بحث سایکوپاتی که مثل سایر اختلالات روحی به خصوص اختلالات شخصیت، سایکوپاتی طیف بیماری است که درجات متفاوتی رو داره و اگر که شما مثلا از بین 1 تا 10 در یک همچین مقیاسی افراد رو قرار بگید، افرادی هستن که در شماره 1 قرار میگن و افرادی هستن که به لحاظ شدت بیماری شماره 10 هستن. اینه که میزان دخالتشون در جامعه، کارایی مثلا پذیرش مسئولیت، تشکیل خانواده، اینها به نسبه تغییر میتونه. هستن سایکوپات هایی که میتونن ازدواج بکنن، تشکیل خانواده بدن، منتها خب درصد خیلی کمی ازشون هستن. معمولا اون درصد سایکوپات ها که میتونن ازدواج بکنن یا تشکیل خانواده بدن، اونهایی هستن که بیماریشون در سنین بالاتری اول از همه یا برای اولین بار بروز میکنن، مثلا جنبه پاتولوژیک پیدا میکنه که جامعه متوجه شه، مثلا در 30 سالگی و به بعد. اینها معمولا اون دست از بیمارانی هستن که اختلالاتشون در سنین نوجوانی و جوانی بروز نمیکنه و دانش گذرشون به دستگاه های قضایی نمیتونه، جرم های سنگین مرتکب نمیشن و به همین خاطر هم خب مخفی هستن از دید جامعه و قوانین و خب رعایت هم کردن، شاید حرکت مثل خاصی هم نداشتن، بعدش خب میتونن ازدواج کنن چون هیچ گونه سوء سابقه ای ندارن، کسی هم حرکتی از اینها ندیده. منتها از اونجایی که اساسا کاراکتر اینها آسیب پذیره، از اونجایی که آسیب پذیری بنیادی در این افراد هست، در زندگی خانوادگی عموما موافق نیستن، یعنی یا در برخوردشون با همسرشون خیلی خشن هستن، یا در ارتباط با بچه هاشون، یا در ارتباطات کاری. بالاخره به تدریج بیماری به قدری شدید میشه که اینها دیر یا زود جدا میشن، اگر که حالا ضرب و شتم های خیلی سنگین هم اعمال نکنن یا بچه هاشون کتک نزنن. ولی این که اساسا نتونن ازدواج نکنن، نه، میتونن ازدواج کنن، خیلیشون رابطه های خانوادگی دارن، خیلیشون رابطه های حالا نه ازدواج معنی خیلی رسمیش، به خصوص حالا تجربه بنده از اروپا هست، اینها خب میتونن همینجور باشن مثل پارتر با هم اینها. ولی من دیدم بیماران زیادی که خانواده داشتن، خب متاسفانه نتونستن این زندگی خانوادگی تا آخر ادامه بده. از این نظر بسیار میخوام اینو بگم که معلول نیستن سایکوپات ها، سایکوپات ها قابلیت اینو دارن که بسیار زندگی خانوادگی تشکیل دارن، مطلب این زندگی خانوادگی به هیچ عنوان با اون خانواده نرمال و سالم و متعارفی که ما میشناسیم خب طبیعتا قابل مقایسه نیست، بلکه اختلالات مشخصی داره که ناشی از برخورد این فرد بیمار است.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. خانم مهرنوش، پس از لطف و محبت به شما و رادیو و همینطور تاکید بر سلام مخصوص به شما، اضافه کردن که سرانجام رادیویی پیدا شد که از رمز لاغری، جوان ماندن و سحر و جادو برای حل مشکلات خانوادگی حرف نزند. رادیوهای خارج کشور معمولا جنبه سرگرمی و متاسفانه مبتذل دارند. برنامه شما بسیار جدی، مفید و دارای هدف مشخصی است و امیدوارم که این برنامه ها را روزی در ایران داشته باشیم. حالا سوال ایشون، آیا سایکوپات ها میتونن دلیل ارگانیک و جسمی هم داشته باشن؟
این تنها سوالشون همینه؟
بله
بله بله میتونن، یعنی اگر قسمت های حالا ببینید، ابتدا باز من کوتاه ساخت های پاتولوژیک سایکوپاتی کوتاه تصویر کنم، بعد ببینم که اگر اونجوریست پس میشود هم ارگانیک باشه و به اصطلاح فیزیولوژیک باشه. سایکوپات ها در دو عرصه میلنگیدن، یکی در به لحاظ فکری بود و یکی به لحاظ احساسی. به لحاظ فکری در مسئله وجدان، در مسئله رسولا رویکرد اخلاقی، در نگاهشون به جامعه و افراد دیگه و در اون سرکشی و پایبند نبودن به هر گونه قرارداد اجتماعی، این یه مشخصش بود. یکی همین که هیچ گونه امکان و قابلیت پشیمون شدن از کاری که انجام دادن رو نداشتن و این کار رو معمولا ما میدونیم که کار کوچولویی هم نبودن، خلاصه این که نمیدونم حالا ماشین همسایش رو پنجه کرده، بلکه معمولا جنایت متاسفانه بزرگ و سنگین بود و به خصوص که اگر انسانی درش درگیر بود غیر قابل شد. بنابراین اگر که در این دو عرصه، در عرصه فکری و در عرصه احساسی اینها بیمار بودن، خب هر گونه آسیب قسمت قدامی و یا جلویی به اصطلاح مغز خاکی سری، هر گونه آسیبی مرکز احساسات به لحاظ فیزیولوژیکی میتونه قطعا موجب بروز این بیماری بشه و یا شکل خاصی ازش. داده های رادیولوژیک، یعنی عکس برداری هایی که شده و آزمایش هایی که شده که در اونجا مثلا جریان خون به ارگان های مهم مغز که مرتبط با بیماری هست رو، مثلا لیمبیک سیستم که ما قبلا گفتیم که مرکز احساسات و عواطف و به اصطلاح تولید های اینسولینی هست، هرگاه که اینا آسیب ببینن مثلا به سبب اختلالات گردش خون که اختلالی است که میتونه خب ایجاد شه، اینها میتونن موجب فرمی از سایکوپاتی بشن. منتها چند درصد مریض های ما به دلایل ارگانیک یا فیزیولوژیک به این بیماری مبتلا میشن دقیقا روشن نیست، اما من میتونم بگم که درصد کمی اینجوری. ولی هست، این که نباشه نیست. منتها اگر یادتون باشه هر وقت که ما از اختلالات ارگانیک به عنوان علتهای سایکوپاتی صحبت میکنیم، ذهن متوجه بیماری های نورو سایکیاتری میشه، یعنی بیماری های ارگانیک مغز مثل آوتیس که اونها هم البته میتونن یه سری رفتار ضد اجتماعی داشته باشن، منتها الزامن سایکوپاتی هستن. ولی خود سایکوپات هم میتونن اختلالات ارگانیک به ترتیبی که عرض کردم داشته باشن و دنچه اختلاف ارگانیک توضیح دهنده بیماریشون باشه. ولی من ندیدم خودم یک فرد سایکوپات که صرفا به دلیل ارگانیک، یعنی مثلا سوابق خانوادگی خیلی خوبی داشته باشه، دوران رشد و نوجوانیش بسیار نرمال و متعادل بوده باشه، هیچ گونه کتککاری دمودی نشده باشه، هیچ گونه سابقه اعتیاد در خانواده، ناهنجاری های خانوادگی و عوامل محیطی و تربیتی اینجوری نباشه و صرفاً و تنها به دلیل اشکالات ارگانیک رفتار سایکوپاتیک پیدا کرده باشه. شما آدم میتونه به دلیل اشکالات ارگانیک مثلا اختلال در ارزیابی پیدا بکنه. من ندیدم، منتها این که من ندیدم برمیگرده به قطعا تجربات محدود بنده، منتها غیر ممکن نیست، یا میخوام بگم که بوده مواردی در مثلا پژوهش ها معرفی شده به عنوان کیس، به عنوان مورد که هست اختلالات ارگانیک هم دیده میشه، منتها نه به عنوان تنها عامل بلکه به عنوان یکی از عوامل.
خیلی سپاسگزارم. اینکه با عزت این سوال آخرم، سوال تکنیکیش میدونم خستم شدیم، اینو مطرح کنم. آقای مهرداد سوال کردن مجددا ضمن ابراز محبت به جناب عالی رادیو و سپاسگزاری از شرکت شما و زحمتی که میکشین، این است که آیا مدل های دیگری غیر از سیستم DSM-4 برای تشخیص بیماری های سایکوپاتی وجود داره یا نداره؟ آیا میشه از روش های دیگری استفاده کرد؟
بله، خب یکی از سیستم هایی که بیماری های روحی رو درجه بندی میکنه و به اصطلاح اینها دسته بندی به اصطلاح میکنه، تفکیک از هم میکنه، سیستم ICD هست که ما قبلا توضیح، سیستم جهانی تشخیص هست، منتها و به اضافه این که انواع اقسام مدل های دیگه هم هست، مدل های پرسشنامه ها و مدل هایی که برای تشخیص بیماری سایکوپاتی میشه ازشون استفاده کرد. مشکلی که هست در ارتباط با این مدل ها و متد ها به اصطلاح اینه که اینها اولا به لحاظ بین المللی شناخته شده نیستن، بلکه بیشتر جنبه محلی یا سنت های درمانی محلی هستن. مثلا در آلمان خب شیوه های دیگری هم هست برای تشخیص بیماری، همه بیماری های روحی غیر از DSM-4 یا ICD، سیستم های خودشون دارن، حاصل تجربات شخصی یا کشوری خودشونه، یا به صدام میشود گفت که حاصل تجربات منطقه‌ای خودشون هست استفادهش. در بیماری های جسمی هم همینطوره، مثلا یک زخم معده رو فیلمثل خیلی جاها دارو میدن برای درمانش، خیلی جاها ترجیح میدن که مثلا عمل کنن اگر که احساس کنن خیلی مزمن هست. سنت های درمانی میبینید که فرق می‌کنه حتی در بیماری جسمی از کشوری به کشور دیگه. اما امروز شناخته شده ترین مدل برای تشخیص سایکوپاتی، خب ابتدا اینه که ما این سیستم DSM-4 رو اینو تطبیق بدیم، ببینیم که در اون معیارهایی که DSM-4 توضیح میده مریض چقدر از این معیارها رو داره، در خودش حضور داره به اصطلاح و دیده میشه، به اضافه این که اینها تست های هوش، تست های حافظه، تست های به اصطلاح رفتار شناسانه و تست های شخصیت هم باید بشه، اینها به اضافه این که حتما میباید که یک دوران تحت نظر یا ابزرواشن یا به اصطلاح باشه که ما اینها رو ببینیم در رفتارشون با دیگران زیر نظر داشته باشیم که بعد با قاطعیت بتونیم بگیم که این فرد مثلا به طور مشخص سایکوپات هست. اما قطعا مدل های دیگه هست، مدل فراوانی هم هست که میشه ازشون استفاده کرد.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. دیگه بیش از این شما رو اذیت نکنیم و خستتون نکنیم. سوال های دیگه ای هم هست، به ویژه یک سوال در رابطه با تبلیغات و تأثیر تبلیغات بر ذهن آدم ها، که اگر اجازه بفرمایید این سوال ها رو هم در جلسه آینده با شما مطرح کنیم.
بله خواهش میکنم.
منتها در پایان برنامه میخواستیم این دو مطلب رو به اطلاع شنوندگان برسونیم که یک، برنامه ما به علت مسائل فنی و تکنیکی روز پنجشنبه همین هفته که برابر است با 25 آبان ماه و 16 ماه نوامبر از ساعت 12:30 شب روز پنجشنبه، یعنی 30 دقیقه پس از بامداد روز جمعه به وقت تهران و 10 شب به وقت اروپا و 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا تا ساعت 4:30 بامداد صبح جمعه به وقت تهران و 2 بامداد جمعه به وقت اروپا و 5 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا قطع خواهد بود. هرچند که دوستان و برادران در ایران مرتب هم برنامه ما را قطع میکنند، پس از اون برنامه ها ادامه خواهد داشت و روال عادی خودش رو طی خواهد کرد. مورد دوم این که از چند روز دیگه آدرس ما بر روی ساتلایت از هاتبرد 3 به هاتبرد 8 منتقل خواهد شد که مشخصات همه مثل هاتبرد 3 است، منتها در هاتبرد 8 که مرتبا اعلام خواهیم کرد و در روی سایت هم قرار خواهیم داد و شنوندگان عزیز میتونن ریسیورهای خودشون رو اسکن کنن. همان در اینجا آدرس جدید رو به روی ساتلایت یک بار دیگه میخونم: هاتبرد 8 فریکوانسی 12322 سیمبل ریت 27500 پولاریزاسیون هوریزونتال افقی FEC 3/4. آقای دکتر دیگه بیش از این مزاحمتون نشیم و خستتون نکنیم. من تا گفتگوی دیگر با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من از فرصتی که من دادی تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیزی که به برنامه ما توجه کردن.
آقای دکتر با سپاس مجدد شما را به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگوی آینده.
خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در دنبال یک گفتگو در باره رفتارشناسی فردی و این بار در رابطه با بحث بیماری اختلال شخصیتی سوشال فوبیا توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.